ستون‌های
نکته ای از منشور اخلاقی زائر
به شوق حرم فدایی زینب پر از شور اگر که خدا خواست به زودی دمشقی دمشقین لبن کرد یا ابن
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود به همه زائران اربعین. رفتار هر کس نشان دهنده شخصیت اوست. منش و روش و اخلاق هر کس در شرایط دشوار و غیر عادی بهتر بروز میکنه، از جمله در سفر. در سفر اربعین هم جمعیت انبوه که در مبدأ و مقصد و مسیر حضور دارند، هم ایام کوتاه و فشرده این زیارت مقدس، هم شلوغی اماکن زیارتی و راه‌ها و موکب‌ها، تراکم جمعیت و ازدحام، همه اینها در مسیر زیارت و زائران هست. گاهی فرصت کافی برای استراحت پیش نمیاد، گاهی جای مناسب برای خواب و استراحت و رفع خستگی نیست، گاهی سر و صداها ممکنه انسان رو تحت فشار قرار بده و عصبی بشه. اینجاست که متانت و حوصله و اخلاق خوب به درد میخوره و به کمک انسان میاد و مثل آینه جوهره انسانها رو نمایان میسازه، هم برای خودش و هم برای دیگرانی که همسفر او هستند. بنا رو بگذارید بر این که کمبودها و مشکلات و سختیهای راه و مسکن رو صبورانه تحمل کنید. بنا رو بر این بگذارید که در این چند روز زیارتی خیلی به فکر آسایش و راحتی نباشید. اون وقت خواهید دید که سفر چقدر گوارا و لذت بخش و پرخاطره میشه. از آداب سفر شکوه نکردن از سختیها و تحمل ناملایمات، حتی اگر از همسفران رنجی به شما رسید اون رو بازگو نکنید. پس از بازگشت از این سفر زیارتی، از جلوه های ویژه سفر، از جنبه های مثبت و قوی آن، از آثار معنوی، از خاطرات قدسی اون حرف بزنید. خوبی های سفر رو بازگو کنید، نه فشارها و کمبودها و سختیها و ناهماهنگیها رو. طبیعی است که در یک سفر جمعی و با حضور میلیون ها زائر بعضی ناهماهنگی ها و مشکلات و بی برنامگی ها پیش میاد. اوقات خودتون رو تلخ نکنید. اگه میتونید در کاستن از مشکلات قدمی بردارید و اگر نمیتونید لااقل صبوری پیشه کنید تا سفرتون پر از خاطره های شیرین باش.
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت زهرا اینجا هر کی داره نظره هر ستونی که رد میشی سیل جوون مرده یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
اونایی که این مسیر رو رفتن و مشرف شدن به کربلا، اگر نرفتن الان تا این فضا سازی که ما انجام میدیم میشنون، میگن آخ 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 چه مسیری، چه زیارتی، چه شهری، چه بارگاهی. اونایی هم که خب نرفتن که انشاءالله نصیبشون بشه و این توفیق همراه زندگیشون باشه. آقای امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند علامتهای مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز گذاردن در شبانه روز، انگشتر در دست راست کردن، بر خاک سجده نمودن و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازها و زیارت اربعین.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
یا ابا عبدالله.
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی،
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روزتون بخیر و خدا قوت. شما بزرگوارانی که در پنجشنبه هم در جاهای مختلف مشغول تلاش، فعالیت و به نوعی خدمت رسانی هستید، محبت دارید و با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف همچنان همراه هستید. تا این لحظه امیدواریم که برنامه ها رو پسندیده باشید و از شما دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه شفا که به طب سنتی میپردازه با حضور جناب دکتر حسن اکبری. دعوت میکنم بشنوید، بازم همراهتون هستیم.
برنامه با موضوع طب سنتی. ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگواری که همراه هستید با برنامه شفا. امیدوارم که همیشه در کمال صحت و سلامت باشید و توصیه های این برنامه برای پیشگیری از بیماری های شما باشه، نه خدای نکرد برای درمان. در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم با جناب دکتر حسن اکبری عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص آسیب شناسی سلولی و کارشناس طب سنتی اسلامی که قبول زحمت میکنن و در برنامه شفا حاضر میشن و با نکات ارزنده و ارزشمندشون سعی میکنن که معرفی بکنن یک زندگی سالم و مبتنی بر سالم خوردن و سالم آشامیدن و سالم زیستن رو که انشالله در کمال صحت و سلامت زندگی بکنیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون و مردم بسیار بسیار عزیز و مهربون که همیشه لطف داره.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص خوردنی ها برای فرزندآوری مبحثی رو حضرت علی آغاز فرمودید و این مبحث به روغن ها رسید. نکات بسیار ارزشمندی رو در خصوص روغن ها اشاره فرمودید و من حالا پیامک ها رو نگاه می کردم از یکی دو برنامه قبل، خیلی ها سپاسگزاری کردن، تشکر کردن و در خصوص مطالبی که در خصوص روغن فرمودید ابراز خرسندی کردن که این مطالب براشون بسیار ارزشمند بوده. و در پیامک من خیلی ها رو دیدم که رفتن به این سمت و سو که روغن مصرفیشون رو برن به سمت روغن زیتون و روغن کنجد و البته گلایه هایی هم از قیمت بالاش بود. بله. که متاسفانه نسبت به روغن های معمول بازار و روغن های صنعتی که ما توی سوپرمارکت ها میبینیم. بله. قیمت بالاتری داره که من فکر میکنم خب البته نوع مصرف و میزان مصرف هم باعث میشه که مقداری از اون رو جبران بکنه. بله. خیلی مصرف دیگه مثل اونا نیست که استفاده بشه.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره فرمودید، حالا قبل از اینکه وارد مبحث بعدی بشیم.
خواهش میکنم.
ببینید مثلا روغن کنجد به اندازه روغن های مایع صنعتی مصرف نمیشه، تقریبا مصرفش نصفه.
بله.
شما وقتی مصرف میکنید اون به قول امروزی هم میگن پرتش خیلی کمتر.
بله.
و با میزان کمتر. بعد یه مقدارم اون هنر مادر خانواده است که چجوری. مثلا من دیدم یه مادری میگفتش که من مثلا میخوام بادمجون سرخ کنم با روغن کنجد، اول اینو تو آب میخوابونم، تو آب نمک، بعد این مثلا اشباع میشه که دیگه اون آوندای داخل بادمجون روغن نکشه به خودش. آبو کشیده دیگه.
بله.
با روغن خیلی کم مثلا بادمجون، یا زیرشو خیلی میکشم پایین
یا تمام ماست میزنن به بادمجون که باز روغن
چیز نکشه.
بله.
روغن نکشه به جونش، بعدن چغور روغن هم پس میده، کلی روغن مصرف میشه. به هر حال ما باید اقتصاد رو هم در نظر بگیریم. یه نکته باز از گذشته مونده بود، خیلی دوست داشتم این رو بگم. ما راجع به درختکاری، درخت زیتون صحبت کردیم برای اینکه برداشت زیتون در جامعه ما زیاد بشه و قیمت روغن زیتون و خود زیتون بیاد پایین. یه نکته خیلی مهمم بگم، به جای این درختای کاج از درخت سنجد شهرداری ها استفاده بکنن.
بله.
درخت سنجد یکی از خواص خیلی عالی که داره، عطر شکوفه سنجد فرح بخشه و افسردگی رو از بین میبره.
عجب.
و جالب اینه که در هر منطقی دور تا دور اون مزرعه یا اون باغ اگر درخت سنجد باشه، اون مزرعه رو اجازه رشد به آفتها نمیده.
چقدر جالب.
خیلی جالب. یعنی یک نوع دفاع بیولوژیکه.
بله.
جالبه، چند وقت پیش در یکی از شهرهای ایران رفته بودم برای بازدید، دیدم دور تا دور مزرعه پسته درخت سنجد کاشتن از 70-80 سال پیش.
عجب.
یعنی قدیمی ها اینو بلد بودن. متاسفانه الان همش سمپاچی و اون سمپاچی زنبور عسل و کفشدوزک و اینا رو هم از بین میبره و آسیب میزنه. پس این رو هم حتما یادتون باشه، شهرداری های عزیز، باغدار های عزیز، دور تا دور باغاشون رو درخت از کنیم که سنجد بکارن. جالب اینه که خود وجود درخت سنجد بجز این که آفتها رو از بین میبره، فرح بخش هستش، ضد افسردگی هست و باعث افزایش انگیزه برای زندگی و فرزندآوری هم میشه. این در واقع برای جامعه ما لازمه. ببینید، برای اینکه فرزندآوری بشه خوبه خونه داده بشه، وام داده بشه، تشویق بشه، اینا خوبه، ولی ما باید این تمهیدات طب سنتی رو در شهرامون اجرا کنیم. شما الان یه جایی که کاج هست واقعا آدم رو یاد قبرستون میندازه. ببینید فرح بخش نیست.
بله.
در حالی که اصلا کاج مال فرهنگ ما نیست، مال اقلیم ما نیست. زمین رو تا عمق 4 متری اسیدی میکنه و خراب میکنه. من خواهشم اینه که شهرداری‌های عزیز به جای کاج زیتون بکارن و سنجد بکارن. ببینی هم شهرها زیبا میشه، هم به حال از اون منافعی که عرض کردم میتونه بهره مند بشه. این نکته اول که جا مونده بود از جلسات قبلی.
بله.
نکته بعدی که میخوایم امروز واردش بشیم بحث گوشت ها هست.
بله.
گوشتی که میدونید که خیلی هم گرونه، ولی خب ما میخوایم الان اتفاقا یه فرهنگ سازی بکنیم که اولا ما گوشت رو لازمی زیاد مصرف کنیم. هفته یک بار، دو هفته یک بار مثلا گوشت کافیه، در حالی که شما این الان فرهنگ ما اینجوری جا افتاده که غذا حتما باید گوشت داشته باشه.
بله.
این اتفاقا برعکس در طب سنتی و منابع ما این اومده که زیاد خوردن گوشت نکوهش شده و مذموم هستش و بهتره که گوشت کمتر خورده بشه. منتها حالا ما گوشت های کمی که میخواییم بخوریم از این گوشتهایی که ما میگیم استفاده بشه به جای گوشتهایی که بعضن اینها مضر هست و ممکنه باعث بیماری ها بشه.
یادم هایی طور توی یکی از برنامه‌های قبل یک اشاره به موضوع گوشت ها بود.
بله.
و نکته رو حضرت عالی فرمودید، اشاره به روایتی داشتید که در روایت اومده که بین گوشت ها گوشت گاو نکوهه شده.
بله.
و به جا شیر گاو توصیه شده.
بله.
و تو برنامه قبلا درباره روغن صحبت می‌فرمایید، فرمودید روغن گاو خیلی خوبه.
بله.
ولی گوشتش حالا
گوشتش
خوب نیست.
بله.
چرا در خصوص گاو اینطور صحبت شده و بین گوشت‌ها کدوم گوشت‌ها رو پیشنهاد؟
بله.
می‌کنید؟ این مطلب رو اجازه بدید بعد از یه رفت و برگشت کوتاه رادیویی با شنونده هم مطرح کنم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف. امیدوارم که برنامه ما برنامه مفیدی باشه برای شما که میخواد یک زندگی سالم داشته باشید بدور از بیماری ها و نگرانی ها. در برنامه شفا طی چند برنامه اخیر کارشناس خوب برنامه جامعه دکتر اکبری عزیز در خصوص موضوع مهم فرزندآوری که سوال بسیاری از شما شنوندای عزیز بود که از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال فرموده بودید، این موضوع رو آغاز کردن و آغاز کلام فرمودن، مطالب ارزشمند و ارزنده‌ای رو اشاره فرمودند و در خصوص زمان فرزندآوری اینطور صحبت کردند، فرمودند که خانم ها تا سن 48 سالگی امکان فرزندآوری دارن و در اروپا الان داره این اتفاق میفته، در کشورهای غربی داره این اتفاق میفته، برخلاف اینکه اینجا در کشور ما بعد از سن 37 سال میگن دیگه بارداری پرخطر هست، توی اروپا الان داره تا سن 48 سالگی بارداری اتفاق میفته و خانم ها میتونن از نعمت فرزند و فرزندآوری بهره مند بشن. این نکته‌ای بود که آقای دکتر بهش اشاره کردن و در این راستا اشاره فرمودن که چه چیزهایی برای این موضوع خوب هست، آب خوب، غذای خوب، خورد و خوراک خوب، و در این راستا بحث ادامه پیدا کرد تا موضوع گوشت‌ها که آقای دکتر امروز دارن در خصوص گوشت هایی صحبت میکنن که خوب انسان اونها رو مصرف بکنه، هم برای سلامتیش و هم برای تقویت قوای جسمیش، که انشالله بتونه فرزندان سالمی رو تحویل جامعه بده. آقای دکتر خواهش.
ببینید در مورد گوشت ها، بهترین گوشت ها برای فرزند آوری و افزایش عرض کنم خدمتون که قدرت باروری، در درجه اول گوشت گوسفند هستش. بله. در روایت هم ما داریم که گوشت گوسفند رو حتی اشاره شفا بهش شده. ما یه بحث دوا داریم، یک بحث شفا داریم. مثلا در مورد گوشت گاو در روایت هست که گوشت گاو درد است، شیرش دواست، روغنش شفاست. این در مورد گاو اینطوریه. پس گوشتش درده، شیرش دواست. چرا؟ چون شما دیدیم بعضیا نمیتونن شیر گاو رو میخورن، تحمل نمیکنن، مثلا دوچار اسهال میشن، دوچار نفخ میشن، دلپیچه میشن. پس برای همه شاید نشه استفاده کرد، ولی در مورد روغن گاو فرمودن شفاست و سمنها شفا. حالا در مورد گوسفند، گوشتش رو شفا تلقی کردن و شیر گوسفند رو توصیه نکردن و عرض کنم خدمتتون که، ولی همون شیر گوسفند اگه تبدیل به پنیر بشه، تبدیل به ماست بشه، اینا اشکالی نداره، میشه استفاده کرد، ولی شیر گوسفند رو به صورت شیر توصیه نشد. یکی از نکات خیلی مهم در مورد گوشت ها در کشور ما که کشور کم آبی هم هست، گوشت شتر هستش. ببینید کشور ما جز به کشورهای کم آب دستبندی میشه و شما میبینید دیگه. من تو تاریخم مطالعه میکردم، هر 50 سال، هر 100 سال یک بار ما کم آبی فوق‌العاده داشتیم که در قدیم منجر به قحطی‌های زیاد میشد. حتی در حدود 150 سال پیش ما یک قحطی داشتیم که جمعیت ایران رو از حدود 10 میلیون نفر رسونده به مثلا 6 میلیون نفر، یعنی 4 میلیون نفر از قحطی و به خاطر بروز بیماری‌های
پیرو به اون از بین رفتن.
خب پس کشور ما کشور کمابیه. شتر مملو از آهن، مملو از ویتامین‌های گروه B و مملو از پروتئین‌هایی که برای بدن ما و اسیدهای آمینه که برای بدن ما ضروریه و میتونه ایمنی ما رو بالا ببره، قدرت باروری زن و مرد رو میتونه بالا ببره و اتفاقاً به خاطر افزایش قدرت، اصطلاحا ما میگیم قدرت کانترکشن یا انقباض، میتونه زایمان طبیعی رو زیاد کنه که خود این میدونی که هزینه های باروری رو کم میکنه.
بله.
گوشت شتر به خاطر در واقع داشتن یک نان آنتیبادی که هم در شیر شتر هم در گوشت شتر وجود داره، جلوی بروز بیماری های عفونی مخصوصا کرونا رو میگیره. یعنی یکی از راه های این که ما بتونیم جلوی بروز بیماری های مثل کرونا رو بگیریم اینه که به جای گوشت گاو از گوشت شتر استفاده کنیم. امروز متاسفانه در کشور ما تعداد شترها، میدونید که واحد شمارشش هم نفره.
نفر هست. بله.
یعنی اینقدر حیوان مهمی بوده که شمارشش با آدم یکیه. حدود 170 هزار نفر شتر در ایران باقی مونده. یعنی یه جورایی در حال انقراض اصلا. شتر برعکس گاو خوراکش خیلی نازله.
بله.
کم خوراک و کم آبه.
در برنامه قبل اشاره فرمودید که خار میخوره و اون خار شتر بله. که نیاز به آبم نداره.
بله، خار شتر مصرف میکنه، نیاز به آبش خیلی پایین تر از گاو هستش و همین نان آنتیبادی که داره کمک میکنه که هم خودش مریض نمیشه، هم کسی که گوشت شتر رو مصرف میکنه بیمار نمیشه. پس بنابراین این یک راه هستش که در مصرف گوشت، حالا من که دارم اینجا میگم ممکنه الان یه مقدار گوشت شتر از این گرونم بشه، دکتر اکبری هم شترداری نداره که بگن بد داره اینه. ولی واقعا من از رو دلسوزی میگم کشور ما الان نزدیک حدود، حالا این چیز که عددی که عرض میکنم، حدود مثلا 15 تا 20 میلیون رأس الان ما گاو داریم در حالی که فقط 170 هزار تا شتر داریم. اگر این جایگزین بشه خیلی مصرف آب ما میاد پایین، به خاطر اینکه به ازای 1 کیلوگرم گوشت گاو، تولید گوشت گاو، ما نزدیک 15 هزار لیتر آب مصرف میکنیم که اگه این با شتر جایگزین بشه این میتونه تا 1/5 حتی تا 1/10 میتونه کاهش پیدا بکنه و این به نفع اقتصاد ماست. پس بنابراین گوشت شتر رو ما توصیه میکنیم، تو روایاتمون هم توصیه شده، در قرآن هم اشاره شده و میتونه بسیار مفید باشه. حالا یه نکته مهم دیگه هم بگم و اون این که اصلا ما چقدر باید گوشت مصرف بکنیم؟ آیا ما باید مثلا مثل امروز که تو جامعهمون جا افتاده همه غذاهامون باید گوشتی باشن؟ این درست نیست. ما طبق روایات و مستنداتی که در طب سنتی وجود داره زیاد گوشت خوردن نکوهش شده. حتی در روایت داریم که معده خودتون رو قبرستان حیوانات نکنید. خب ما پس میتونیم گوشت با کیفیت بالاتر ولی به میزان کمتر مصرف بکنیم که اینجوری ما میتونیم گوشت خوب مصرف کنیم و اون قیمت رو هم در واقع اینجوری سرشکم میشه و به اقتصاد خانواده کمک
میکنه. بسیار عالی. خب اگر اجازه بدید ما در خصوص گوشت، میزان مصرف گوشت و حالا گوشت های دیگه غیر از گوشت های گرم، حالا گوشت های قرمز،
بله،
ما در برنامه بعد صحبت بکنیم.
بله.
چون مفصل هست.
بله.
و در همینجا فعلا به این موضوع بسنده بکنیم. فقط من باز تأکید و یادآوری میکنم نکاتی های دکتر اکبری عزیز اشاره میکنن نکاتی است که برای زندگی سالم ما به اونها نیاز داریم. فقط بحث فرزندآوری نیست، یعنی اگر میخوایم یک زندگی سالم هم داشته باشیم باید این اصول خیلی ساده رو رعایت بکنیم. اصولی است که در طب سنتی ما بهش اشاره شده. با توجه به جایگاه علمی آقای دکتر اکبری عزیز این اصول در علم طب نوین هم مورد تایید و مورد تاکید هست و در طب اسلامی هم بر اثر روایات و اشاراتی که توسط معصومین شده به این نکته ها ما میبینیم که حضرات ائمه تاکید داشتن و اگر ما اینها رو در کنار همدیگه رعایت بکنیم یک زندگی سالم خواهیم داشت. پس مد نظر قرار بدید نکاتی که اینجا توی این برنامه مطرح میشه نکاتی است که هم مورد تایید طب سنتی است، هم طب نوین و هم جایگاه علمی ائمه بزرگوارمون صلوات الله علیه اجمعین. خب من تشکر میکنم از شما دکتر اکبری عزیز، اگر صحبت دیگه ای هست من با حضرت علی خداحافظی میکنم و از شنوندای عزیزم خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشن از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذران برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
خب دوستان گرامی، همراهان بزرگوار رادیو معارف، روزتون قرین سلامتی و آرامش باشه. امیدواریم که هر روزی که از خواب برمیخیزید و روز دیگر رو به لطف خدا آغاز میکنید و به قولی سلام میکنه دوباره بر زندگی، انشاءالله اون روز برای شما سراسر نعمت و برکت باشه. همین روزی که به لطف خدا آغاز کردیم، پنجشنبه 10 شهریور 4 صفر و مظفر رو، این آرزو رو براتون داریم که انشاءالله روزی سرشار از سلامتی و تندرستی باشه برای شما، اتفاقهای خوب که شما اون روز رو با طیب خاطر با خبرهای خوب به پایان برسونید و انشاءالله روز دیگری رو آغاز کنید. در هر صورت بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم، امیدواریم که همراه ما باشید. بخش اول برنامه های رادیو معارف ادامه پیدا میکنه، انشاءالله تا ساعت 14 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. سلام زندگی، برنامه زندگی که به مدت 60 دقیقه تقدیم شما میشه. جناب توفیقی مجری بزرگوار این برنامه هستند و دیگر عوامل هم همراه شما که این برنامه رو برای شما پخش کنند. خواهش می‌کنم.